اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرین.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از آیات طبی قرآن آیه 90 از سوره مائده است که خدای متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا یقیناً شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای قمار رجس من عمل شیطان پلیدی است و زشتی است که از ناحیه شیطان نشأت یافته. فاجتنبوه، از هر کدام یک از اینها اجتناب بکنید. لعلکم تفلحون، شاید رستگار شوید. بعد در آیه بعد میفهمند انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. همانا شیطان اراده کرده که دشمنی و کینه ورزی را به وسیله شراب و به وسیله قمار در بین شما ایجاد کنه. و یصدکم عن ذکر الله، و شما را از یاد خدا باز بداره. و عن الصلاة، از نماز که بالاترین مصداق ذکر خدا هست باز بداره. فهل انتم ممتحون، آیا شما دست از این عمل شیطانی بر نمی دارید و متنهی نمی شید و این نهی الهی در شما اثر نمیگذاره؟ مباحثی که ذیل این آیه مطرح هست از این قرار هست: یکی این که چرا این آیه آیه طبی به حساب میاد؟ به خاطر این که معیار طبی بودن آیه درش وجود داره. چون قبلا اشاره کردیم معیار طبی بودن یک آیه یا این هست که اون آیه به یکی از عوامل پیشگیرانه بیماری اشاره داره یا به عوامل درمانی بیماری اشاره داره یا به عوامل ایجاد کننده بیماری اشاره داره. و این آیه جزء مواردی است که به عامل بیماری اشاره داره. نوشیدن شراب بیماری زاست. از این جهت کسانی که شراب را عامل درمانی میدونن، این آیه نفی میکنه این تفکر را. و علاوه بر این که نفی میکنه، بلکه اشاره میکنه که عامل بیماری هم هست، چون یه کار شیطانیه و چیزی که یک عمل شیطانی باشه ایجاد دشمنی بکنه، ایجاد کینه بکنه و انسان رو از یاد خدا باز بداره و بقیه عوارضی که در روایات وارد شده قطعاً حرام هست و انسان نباید استفاده کنه. این نکته اول. نکته دوم این هست که این آیه در حقیقت دو نوع تلقی که مشهور هست نسبت به شراب را نفی میکنه. تلقی اول این هست که برخی تصور میکنن که شراب منفعت درمانی داره، ولو در موقعیت اضطرار فرد قرار نگرفته باشه. اینها استناد میکنن به آیه شریفه‌ای که در باب خمر وارد شده که تعبیر میکنه خداوند و منافع للناس، منفعتی دار شراب برای مردم ولی گناهش بالاتره. آنها تصور کردند که منظور از این منفعت منفعت درمانی است، در حالی که از منظر روایات اهل بیت که متخذ از همین آیه قرآن هم هست، منفعت اینجا منفعت اقتصادیه. بله، تولید شراب درآمدزایی زیادی داره، چه بسا از فروش نفت در یک کشور میزانش بیشتر باشه، منفعت اقتصادی داره. فرد میتونه در یک شرکتی که تولید کننده شراب هست مشغول به کار باشه و درآمد به دست بیاره، این را انکار نمی کنیم، ولی اول باید ببینیم اساساً شراب درمان هست یا نه. پس این تلقی اشتباهی است که شراب نقش درمانی داره، اگرچه در موقعیت اضطرارم فرد نباشه. بگیم فرد مثلا فرض بفرمایید اگر سنگ کلیه پیدا کرد شراب بخوره، این شراب درمان سنگ کلیه است، آنچنان که برخی از پزشکان اینطور تجویز میکنن، حتی اینها پاشون رو فراتر میگذارن، میگن حتی شما برای پیشگیری از اینکه کلیتون سنگ تولید بکنه میتونین شراب بخورید. خب در این صورت دیگه جایی برای حرمت شراب وجود نداره، به خاطر اینکه اگر شراب یه چیز مفیدی هست و در مقام درمان ما میتونیم استفاده بکنیم، معنا نداره خدای متعال یه چیزی که مفید هست و یه چیزی که نقش درمانی داره و بیاد حرام بکنه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، چیزی که نافع هست برای انسان ماندگاری در زمین داره و خداوند اون رو تأیید میکنه، ولی چیزی که مضر هست نمیتونه نافع باشه و نمیتونه نقش درمانی داشته باشه. تلقی دومین هست که شراب نقش درمانی نداره، ولی ابتداعا شراب نقش درمانی ابتداعا نداره، نقش پیشگیری از بیماری ابتداعا نداره، ولی اگر عنوان اضطرار برش صدق کرد در اون صورت نقش درمانی پیدا میکنه. یعنی اینکه مثلا یه طبیبی تشخیص بده که هیچ راه درمانی وجود نداره مگر نوشیدن شراب، یا اینکه نه یه عوامل درمانی دیگر هم وجود داره، ولی شراب برای بیماری های خاصی میتونه درمان باشه. لذا تو موقعیت اضطرار که این فرد الان مضطر شده، عوامل درمانی دیگه مثلا الان نیست، یه عامل درمانی به نام شراب وجود داره، بگیم توی این موقعیت اضطراب میتونه فرد شراب بخوره، آنچنان که فردی آب نوشیدنی نداره، توی بیابان گیر افتاده، میتونه یک کلاغی را بگیره زرپش بکنه خونشو بخوره. اینجا میگم موقعیت اضطراب. پس تلقی دوم این هست که شراب در مقام اضطرار جایز است و آیه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی این مورد رو در بر میگیره، که حالا ما روایاتش رو میخونیم که این دو تلقی اشتباهی هست و کسی نباید فکر بکنه که شراب نقش درمانی، نقش پیشگیری درمانی و نه حتی عنوان اضطرار رو در بر میگیره. بله، در رابطه با بحث اولمون که اشاره کردیم چرا این آیه طبی به حساب میاد، از این رو بود که به یکی از علل بیماری ها اشاره شده که نوشیدن شراب هست. در کتاب علل الشرایع جلد دوم روایت داریم از آقا علی ابن مسرزا که محمد ابن سنان میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم که فرمودنی حرم الله عز و جل الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها. خداوند شراب را حرام کرد به خاطر آنچه که در شراب بود از فساد و اینکه عقول نوشانندگان شراب و کسانی که شراب را می نوشند را تغییر می دهد و حمله ها ایاهم علی انکار الله عز و جل. می فرماید موجب می شه که بندگان خدا به مرحله‌ای برسن اگر شراب بنوشن که خدا را انکار بکنن و لفریت علیه و دروغ بر خدا ببندن و علی رسوله و بر پیامبران خدا دروغ ببندن و سائر ما یکون منهم من الفساد و فسادهای دیگری که وجود داره دیگه چی؟ ولقت ممکنه فرد دست به قتل دیگران بزنه، کشتار دیگران بزنه، ولقت به راحتی تهمت بزنه به زنان پاک دامن و زنا به راحتی زنا بکنه و قلت الاحتجاز عن شیء من المحارم و اینکه فرد دیگه اون تقواش رو از دست بده، باکی نداشته باشه از اینکه کدام یک از محرمات خدا رو انجام بده، به راحتی گناه میکنه. فبذالک غزینا علی کل مسکر من العشر و انه حرام محرم. برای همین ما حکم میکنیم که هر چیزی که مست کننده باشه از نوشیدنی ها او حرام محرمه. چرا؟ لأنه یأتی من عاقبته ما یأتی من عاقبت الخمر، چون همون عاقبتی که در اثر نوشیدن شراب بر فرد وارد میشه که مثلا عقل فرد ضعیف میشه و خدمت شما عرض بکنم که انکار خداوند رو به همراه داره، اگر هر نوع مسکری استفاده کنه که عقل فرد رو فاسد بکنه اونم مثل شراب چیه حرامه. مثلا اگر فرض بفرمایی که آب جو رو بگیره، دیگه آب جو که از آب انگور گرفته نشده، آب جویی که مست کننده است اگر فرد استفاده کنه مانند شرابی که از آب انگور گرفته شده حرامه، چون نتیجه هر دو یکیه. پس در حقیقت کل مسکرن حرام. چرا شراب حرامه؟ چون مست کننده است. پس مست کنندگی حرامه. پس هر چیزی که مست کننده باشه حرامه. فلیشتن من یؤمنو بالله والیوم الاخر، پس بایستی اجتناب بکنه هر کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره و یه تولانا و ولایت ما اهل بیت رو قبول داره و ینتهل و مودتنا و دوستی ما رو اظهار میکنه، ابراز میکنه. به چی بعدش از چی بعد اجتناب کنه؟ کل شارب مسکر، از هر نوشیدنی مست کننده. چرا؟ فَإِنَّهُ لَا اِسْمَتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ شَارِبِ، هیچ گونه نسبی به ما نداره کسی که شراب بخوره و خودشو منتصر به ما اهل بیت بدونه. روایت دیگری داریم از امام صادق علیه السلام که مفضل ابن عمر از امام سوال میکنه، میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام لمَ حرم الله الخمر، چرا خداوند شراب رو حرام کرد؟ حضرت فرمود حرم الله الخمر لفعلها و فسادها، به خاطر اثری که بر نوشیدن خمر، فسادی که بر نوشیدن شراب وجود داره خداوند حرام کرد. لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش، کسی که مداومت داشته باشه بر خوردن شراب، رعشه دائمی بر بدن او عارض میشه.